از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. همراه من باشید در خبرهای ورزشی. تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران بر بام جهان ایستاد. در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان که در شهر استانبول ترکیه برگزار شد، تیم ایران با نشانه طلای پیام احمدی در وزن 48 کیلوگرم، نشانه نقره احمد رضا محمدیان در وزن 71 کیلوگرم و دو نشانه برنز علیرضا امیری در وزن 45 و امیرحسین عبدولی در وزن 110 کیلوگرم به عنوان قهرمانی دست یافت. در رده‌بندی تیمی ایران با 113 امتیاز در صدر ایستاد و تیم‌های جمهوری آذربایجان با 108 و گرجستان با 96 امتیاز دوم و سوم شدند. در پی کسب این قهرمانی، رئیس جمهور کشورمان ضمن تبریک به نوجوانان شایسته ایران برای آنها در عرصه‌های جهانی و بین‌المللی آرزوی موفقیت کرد. مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا در هند با کسب 3 نشان طلا، 4 نقره و 3 برنز نمایندگان کشورمان پیگیری شد.
اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران حاصل تلاش فرهاد قلی‌زاده، وزنه‌بردار نوجوان دسته 89 کیلوگرم کشورمان بود که موفق شد در دو ضرب و مجموع مدال‌های طلا را به گردن بیاندازد و در یک ضرب هم برنز مسابقات را از آن خود کند. در همین وزن امیر محمد سلیمانی موفق شد در یک ضرب طلا، دو ضرب نقره و مدال برنز مجموع را به گردن بیاندازد. شب گذشته نیز ایلیا صالحی، ملی‌پوش نوجوان ایران، در رقابت‌های دسته 81 کیلوگرم آسیا به 3 مدال نقره دست یافت.
مسابقات تاشکند ازبکستان، آسیای تاشکند ازبکستان، تونستم 2 مدال برنز و 1 مدال نقره بگیرم و خدا رو شکر در این مسابقه تونستم 3 مدال نقره بگیرم.
ان شاء الله سری بعد 3 تاش طلایی باشه دیگه.
ان شاء الله.
عبدالله بیرانوند، ملی‌پوش جوان کشورمان نیز در همین وزن 3 مدال برنز را از آن خود کرد.
جهانی مکزیکو داریم، امیدواریم اونجا بتونیم جبران کنیم 3 تا طلا بگیریم.
امروز همچنین خانم لعیا کریمی، ملی‌پوش دسته 71 کیلو موفق شد 2 مدال نقره یک ضرب و مجموع و مدال برنز حرکت دو ضرب را به دست بیاورد. همچنین اصل کدخدایی، نوجوان دسته 76 کیلوگرم، در حرکت یک ضرب و مجموع به مدال برنز رسید. این مسابقات تا شنبه آینده ادامه دارد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر نویدا، ایالت اتر پرادش، هند.
کاروان ورزش ایران در 31مین دوره مسابقات دانشجویان جهان در چنگدو چین با کسب 4 نشان طلا، 1 نقره و 12 برنز به رده 5 جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها صعود کرد. در پایان مسابقات امروز، کاروان ایران صاحب 4 نشان طلا، نقره و برنز دیگر در رشته‌های تکواندو و ووشو شد. در والیبال هم تیم دانشجویان ایران با وجود شکست برابر تیم آرژانتین به جمع 8 تیم برتر یونیورسیاد صعود کرد. همکنون در جدول توزیع مدال‌ها چین میزبان، کره جنوبی و ژاپن اول تا سوم هستند و ایران پس از هند در رتبه 5 قرار دارد. سرپرست وزارت ورزش و جوانان در پایان نخستین حضورش در جلسه هیئت دولت با رسانه‌ها گفتگو کرد. همکارم کشوری گزارش می‌دهد.
سرپرست وزارت ورزش و جوانان در پایان جلسه هیئت دولت با رسانه‌ها گفتگو کرد.
شما قرار وزیر باشین، فقط در حد سرپرست بمونید.
ان شاء الله ما خدمتتون هست.
این گفتگو با یک خبر خوب برای ورزشکاران همراه شد.
ما برنامه‌مون این هست که با تامین اعتباری که سازمان مدیریت می‌کنه، آقای برادران دکتر منظور انجام میده، ان شاء الله بتونیم قبل از اعزام کاروان به بازی آسیایی هانگجو چین برای ایجاد انگیزه هم شده و اون حقی هم که دارم به انشانا به حقشون برسه.
کیومرث هاشمی درباره قراردادهای نجومی فوتبال هم گفت:
من نه میتونم رد بکنم، نه میتونم تایید بکنم. باید استناد بشه به موضوعاتی که گفته میشه. صرف این که یک بحث مطرح بشه کفایت نمی کنه. باید نظرات دستگاه نظارتی، دستگاه خود تخصصی مربوطه، مثلا خود فدراسیون فوتبال گرفته بشه. من آمار دقیق الان ندارم که بخوام یه قضاوتی بکنم.
تعویق هفته نخست لیگ برتر فوتبال موضوع پایانی بود که سرپرست وزارت ورزش درباره آن صحبت کرد.
کلیتش من دیروز که مستقر شدم پرسیدم، بر اساس اون چیزی که فدراسیون فوتبال یه هفته عقب افتاده، حالا مسئولین خود فدراسیون بهتر میتونن جواب بدن.
اجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پسر کمتر از 19 سال جهان در شهر سنخوان آرژانتین آغاز شد و در نخستین روز بازی‌ها از گروه سوم تیم کشورمان 3-0 کره جنوبی را شکست داد. تیم والیبال نوجوانان ایران ساعت 20:30 دقیقه فردا در دومین دیدار خود به مسافه پورتوریکو می‌رود. در آغاز دهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان پسر جهان در کرواسی و از گروه هفتم تیم نوجوانان ایران مقابل سوئد به تساوی 26-26 رضایت داد. ملی پوشان ایران فردا ساعت 20:30 دقیقه دومین دیدار خود را برابر جزایر فارو برگزار خواهند کرد. بروندی حریف بعدی کشورمان است. نقل و انتقالات در جهان فوتبال، گزارش از همکارم علی دیور.
نشریه آتلتیک انگلیس خبر داده که باشگاه الاهلی عربستان در یک قدمی توافق با مارکوس یورنته بازیکن اتلتیکو مادرید قرار داره. این نشریه مبلغ انتقال نافک اسپانیایی رو 23 میلیون یورو اعلام کرده. الاهلی پیش از این فیرمینو، ادوارد مندی و ریاض محرز رو به خدمت گرفته. فابریزیو رومانو اعلام کرده که سران دو باشگاه لایپزیگ و منچستر سیتی بر سر انتقال یوشکو گواردیول به توافق رسیدند و این مدافع کروات با مبلغ 90 میلیون یورو به جمع شاگردان گواردیولا اضافه میشه. قرار این بازیکن جمعه در تست‌های پزشکی سیتی شرکت کنه و رسماً قراردادش رو به امضا برسونه تا به گرون‌ترین مدافع تاریخ فوتبال بدل بشه. آجاکسیا بعد از انجام مذاکرات موفقیت‌آمیز با مسئولان سیتی موفق به جذب کارلوس بورجس، وینگر 19 ساله این باشگاه شدند. وینگر پرتغالی سیتیزن ها که مورد توجه ویز هم قرار داشت با قراردادی به ارزش 17 میلیون یورو راهی این باشگاه هلندی شد. الهلال به دنبال دومین خریدش از سری آ. گازتا دلا اسپورت ایتالیا خبر داد مدیران باشگاه الهلال عربستان در تماس‌هایی با مسئولان یوونتوس خواهان جذب الکساندرو مدافع برزیلی این تیم شدند. مدافع 32 ساله بیانکونیلی از قدیمی‌ترین بازیکنان بانوی پیر که از سال 2015 در تورین بازی می‌کند. الهلالیا پیش از این با کولیبالی، نوس، مارکوم و میلینکوویچ ساویچ قرارداد امضا کرده بودند. و تلاش استون ویلا برای به خدمت گرفتن آفک رئال. اسپورت کاتالونیا گزارش داده که استون ویلا در نظر داره با پرداخت 15 میلیون یورو دنی سبایوس آفک رئال مادرید رو به خدمت بگیره. گفته میشه که اونای امری سرمربی ویلا که تجربه کار کردن با سبایوس در آرسنال رو داره از جذب این بازیکن استقبال کرده. سبایوس تو همین تابستون قراردادش رو با رئال مادرید تا سال 2027 تمدید کرد، اما به علت مصونیت در اردوی پیشفصل حضور نداشت. علی دیور، خبرگزاری صدا و سیما.
و بوفون افسانه کفش‌ها را آویخت.
بالاخره سوپرمن ایتالیایی با انتشار پیامی اعلام کرد که در سن 45 سالگی قرار از دنیای فوتبال خداحافظی کنه. روزی که جیجی در سن 17 سالگی و با لباس پارما مقابل میلان افسانه‌ای قرار گرفت، به دنیا نوید یک سنگربان مطمئن رو داد. بوفون سال 2001 در ازای 52 میلیون یورو پارما رو به مقصد یوونتوس ترک کرد و سالها گرانترین دروازه‌بان تاریخ فوتبال بود. اون در همون سال ابتدایی با یووه قهرمان کالچو شد و نشون داد که ارزش این رقم رو داره. جیجی به فینال لیگ قهرمانان هم رسید، ولی در گام آخر با شکست در ضربات پنالتی مقابل میلان قهرمانی رو از دست داد. وقتی یوونتوس به علت فساد مالی به سری بی تبعید شد، بوفون تمامی پیشنهادها رو رد کرد. در سخت‌ترین شرایط کنار بانوی پیر موند و در قلب هواداران بیانکونری همچون الهه‌های روم باستان مورد پرستش قرار گرفت. بوفون همراه با یوونتوس 10 قهرمانی سری آ، 5 کوپا ایتالیا و 6 بار سوپرجام ایتالیا رو فتح کرد و 3 بار هم نایب قهرمانی لیگ قهرمانان رو به دست آورد. جیجی سال 2018 به پاریس سن ژرمن رفت و تونست همراه با این تیم لیگ 1 و سوپرجام فرانسه رو به دست بیاره. دوباره به تورین برگشت و بعد از یک فصل همون جایی رفت که فوتبالش رو شروع کرده بود، پارما. بوفون در عرصه ملی هم خوش درخشید و سال 2006 یکی از ارکان اصلی قهرمانی ایتالیا در جام جهانی بود. فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال بوفون رو به عنوان بهترین دروازه‌بان دهه 2001 تا 2011 جهان انتخاب کرد. بدون شک وقتی از بهترین گلرهای تاریخ فوتبال یاد می‌کنی، بوفون همیشه یکی از اونهاست. اون نماد تعصب، شجاعت و عشق بود. از فریاد زدن نام مادرش بعد مهار پنالتی ها تا مهارهای اعجاب انگیزش برای همیشه در ذهن هواداران یوونتوس باقی خواهد ماند و طرفداران بانوی پیر تا ابد نام بوفون رو به یاد خواهند داشت. گراتسیه جی جی بوفون. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان خبر ورزشی ساعت 23 از رادیو جوان. شب خوش، خدا نگهدار.
مردم خوب و نازنین ایران زمین، سلام من رو در یک شب گرم تابستونی از پخش شبکه رادیوی جوان پذیرا باشین. باعث افتخاری که در شامگاه روز چهارشنبه 11 مرداد ماه 1402 در کنار شما عزیزان هستیم و قراره که امشب رو به صبح برسونیم و چشممون به دیدن طلوع زیبای خورشید بیفته. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و لحظه های زندگیتون پر از آرامش باشه انشالله. امشب هم در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا. اما در ادامه دعوتتون میکنم که گزارش همکار خوب گزارشگرمون سرکار خانم هادیان رو که همراه هیئت اعزامی وزارت امور خارجه در پاکستان حضور دارن رو بشنوید که گفتگوی ایشون انجام دادن با وزیر امور خارجه جناب آقای امیر عبداللهیان.
به نام خدا، سلام خدمت شما همکارانم و شما دوستان شنونده که در این لحظه با من همراه هستید و همطور که قبلا هم در گزارش قبل خدمت شما عنوان کرده بودم، جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه کشورمون به دعوت همتای پاکستانی خودش سفری رو دارند به کشور پاکستان و مورد استقبال رسمی مقامات سیاسی و اقتصادی کشور پاکستان قرار گرفتند. در حال حاضر هم منتظر هستیم که بعد از ملاقات کوتاهی که آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون دارن با مقامات سیاسی کشور پاکستان در محل فرودگاه بین‌المللی اسلام آباد گفتگوی با آقای وزیر داشته باشیم و صحبتاشون رو در خصوص هدفشون برای سفر به این کشور جویا باشه. با من ممنون میشم که همراه باشید.
آقای وزیر، در خصوص سفر دو روزتون به پاکستان بفرمایید و با توجه به اینکه یک هیئت اقتصادی هم با شما همراه هستن، چه برنامه اقتصادی در دستور کارتون هست؟
رحمان رحیم، این سفر به دعوت جناب آقای بوتو وزیر محترم امور خارجه کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی پاکستان انجام میشه. از دو روز پیش تیم‌های اقتصادی دو کشور گفتگوهای خودشون رو در اسلام آباد شروع کردن. ما در دیدارهایی که با همتا و مقامات ارشد پاکستان خواهیم داشت در خصوص موضوعات سیاسی، اقتصادی و مسائل مرزی و گردشگری گفتگو خواهیم داشت. فکر میکنم با توجه به تنوع موضوعاتی که در روابط دو کشور وجود داره و مشترکات فراوانی که بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان شاهد هستیم، فصل جدیدی از مناسبات دو کشور رو در دولت جدید آقای دکتر رئیسی و نخست وزیر محترم پاکستان در پی دیدار اخیری که در منطقه مرزی مند پیشین داشتند پایه‌گذاری کردند. ما در این حال بنا به دعوت مقامات عالی رتبه پاکستان در جریان این سفر در خصوص زمان سفر آقای دکتر رئیسی در آینده ممکن گفتگو و توافق خواهیم کرد.
خیلی ممنون آقای وزیر. دوستان، صحبت‌های جناب آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون بود در مقصد اولیه‌شون در فرودگاه بین‌المللی اسلام آباد در سفر که به پاکستان داشتن و صحبت‌هاشون رو شنیدید. انشاءالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود و قسمت‌های دیگری از گزارش‌های این سفر رو خدمت شما ارائه خواهیم داد.
بله، ما هم تشکر و قدردانی میکنیم از همکار خوب گزارشگرمون سرکار خانم هادیان. دوستان خوب شنونده، همراه شبانه ما باشید با رادیو جوان و ادامه برنامه.
وایسا ببینم، همین بود. آره، اینم از این. خب
پس من چی؟
امروز صبح توی اتوبوس عمومی نشسته بودم کنار یه پیرمردی و طبق روال عادی این عزیزان حتما وقتی میشینی کنارشون باید هم کلام بشی و بگی و بشنوی، البته بیشتر بشنوی. حالا کاری ندارم. رسیدیم به یه ایستگاه و یه جوون خوشقد و بالای رعنا و خوشتیپی سوار اتوبوس شد و چون جا نبود سر پا ایستاد. پیرمرد یواشکی زد به من و گفت اینو نگاه با این سر و وضعش، انگار داره میره عروس بیاره.
معمولا روزانه هم دوش میگیرم، هم لباسم عوض میکنم.
والا من معمولا نمیذارم مثلا عرق بگیرم که بخواد بوی بد بده.
از اتکلون، عطر، بوگیرهای مختلف استفاده میکنم.
از این خوشبو کننده هایی که در واقع هستش استفاده میکنم.
باید بهداشت رعایت بشه، هر روز حمام برید. اتکلون، عطر، ما
من یه سرای بدن هستش، مامای خاص استفاده میکنم.
کشوری متناسب با مذهب، تاریخ و اقلیمش قوانین پوششی خاص خودش رو برای جامعهش تعریف کرده. کاری به اون نداریم و ندارم. شاید قانون خاص نوشته شده و مکتوبی برای آراسته بودن در جامعه هیچ کجای دنیا نباشه. ولی عقل سلیم اجتماعی حکم میکنه که وقتی در انظار عموم ظاهر میشیم، اصول اولیه پوشش آراسته و زیبا رو رعایت کنیم. چون قانون مکتوبی نیست برای نظارت برش، دلیلی نمیشه هر کس هر جور دلش میخواد بیاد بیرون و آلودگی بصری ایجاد کنه. اما داستان اتوبوسی ما چی شد؟ هیچی. برگشتم به پیرمرد کنار دستم گفتم حاج آقا، مگه هر کی تیپ میزنه حتما باید راهی مراسم و کار مهم و عروسی باشه؟ مگه هر کی خوش لباس و خوشبو بود باید سوار ماشین گرون قیمت بشه؟ تو همه فرهنگا توصیه شده خوش لباس باشید. یه نگاه عاقلاندر صفی بهم کرد و گفت چیزی به سرت خورده؟ انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید از خودش بپرسه پس من چی؟
سواد رسانه‌ای، مرز شایعه و واقعیت، تصمیم گیری آگاهانه، نمایشگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو جوان. شما دارید برنامه نمایشگر رو گوش میکنید، برنامه‌ای که برای صحبت در خصوص شیوه های انتخاب و گزینش و چینش و ادبیات ارائه هر گونه خبر برای شما این برنامه تدارک شده. موضوعی به اسم سواد رسانه‌ای که لازمه زندگی در دنیای امروز هست، دنیایی که توش دیگه نقش اخبار مثل صده‌های گذشته و حتی دهه‌های گذشته نیست، که ما یک شعاع خیلی کوچیکتری از اطرافمون رو اخبارش رو داشته باشیم. الان دیگه اخبار همه دنیا در کسری از ثانیه میشود داشت و خب اخبار مختلف و زیادی که حجمش هم به همین نسبت زیاد شده و تعامل با این اخبار نیازمند این سواد رسانه‌ای هست. توی برنامه‌های قبلی نمایشگر راجع به این موضوع صحبت کردیم و می‌خوایم یک قسمت دیگه از بحث سواد رسانه‌ای رو توی این برنامه با حضور کارشناس محترمی که در این چند برنامه ما رو همراهی کردن، آقای محمد لسانی مدرس سواد رسانه‌ای، با هم دیگه بررسی بکنیم. می‌خوایم در خصوص جریان شناسی رسانه‌ها و اینکه رسانه‌ها چجوری جریان سازی میکنن توی این برنامه صحبت بکنیم. توی اپلیکیشن ایران صدا هم شما میتونید ما رو به صورت تصویری ببینید و بنابراین به بیننده های عزیز این برنامه هم سلام میکنم و سلام خدمت آقای محمد لسانی، خوش اومدید به این برنامه.
سلام به شما همچنین مخاطبان خوب رادیو جوان.
آقای لسانی عزیز، جریان شناسی یعنی چی در رسانه و طبقه بندی هم راجع به جریان شناسی رسانه‌ای داریم ما؟
خب اصولا وقتی نگاه میکنیم جریان شناسی از باب تفکر انتقادی به یک مقوله‌ای میرسه مثل خوشه بندی، پیام‌های مختلف رو در خوشه‌های مختلف می‌ذاریم. مثلا بعضی پیام‌ها پیام‌های سیاهه، ما رو می‌خواد ناامید بکنه، برای همین توی خوشه بندی و جریان شناسی اینها رو می‌بریم ذیل جنگ رسانه‌ای، اونجایی که بدبین کردن مخاطب هدف اصلی پیام فرست یا فرستنده هست. اما بعضی پیام ها هست ممکنه بگیم واقعیت رو داره نمایش میده، نمایش واقعیته، ممکنه سویه های مثبتش رو میگه، سویه های منفیش رو هم میگه. بعضی پیام ها هست ما اونها رو فرافکنانه میدونیم، یعنی گویا قرار نیست واقعیت رو بگه، یه جواب مقطعی داره دست و پا میکنه. پس تو حوزه جریان شناسی رسانه ای از ابعاد مختلف میشه جریان شناسی کرد. یک بعدش محتوا هست، بیایم بگیم که رسانه هایی که کمدی هن، رسانه هایی که شبکه هایی داریم، برنامه هایی داریم که اینها تو حوزه طنز و کمدی هن. بعضی ها هستن نمایشی، برنامه های نمایشی، سریال، فیلم سینمایی. بعضی ها هستن کلن تو حوزه سبک زندگی و لایف استایلن، تو حوزه مد، پوشاک، کلن خرید و فروش. من همین خیلی دستبندی گستردهی میشه از جریان شناسی رسانه ها داشت. در حوزه سیاسی ابتدا اشاره کردم یک دستبندی هست که عملا رسانه هایی که تو حوزه جنگ رسانه ای هم پیام سیاه عملا خاکستری هن، سعی میکنن نقطه مثبت منفی رو بگن یا تماما سفیدن که به جنبه های امیدآفرین اشاره بکنن. این مقوله‌ای هست که به نظر میرسه که وجود داره.
برای درک بهتر مفهوم هر خبر باید نمایشگری از یک ذهن تحلیلگر داشته باشیم. رادیو جوان، نمایشگر.
این شناخت جریان‌های رسانه‌ای چه ضرورتی داره؟ یعنی اصلا مهمه که ما بدونیم مثلا به لحاظ جریانی این رسانه در این دسته قرار میگیره، اون رسانه دیگر در دسته دیگری قرار میگیره؟ این میتونه روی برداشت ما، فهم ما از پیامی که داره مخابره میشه برای ما مهم باشه و حائز اهمیتی باشه یا خیر؟ یعنی هر حرفی رو از هر کسی بشنویم قابل شنیدن هست یا نه؟ باید نگاه کنیم بگیم این حرف رو الان تلویزیون کشور خودمون زد، این حرف رو تلویزیونی که در خارج کشور هست زد، این حرف رو شبکه اجتماعی اینجا زد و این حرف رو مثلا یک کانال شخصی که هیچ چنین گرایش و نکته‌ای داره زد. این اینا اهمیت پیدا میکنه در بحث خبر یا خیر؟
مخاطبان در برابر پیام ها بی دفاعن. خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که من فکر کنم این رسانه قابل اعتماده، هر چیزی رو که میشنوم میرم میگم، به دیگران انتقال میدم، واقعا بیدفاعیم. یعنی پیام که منتشر میشه احساس میکنیم که او به معنای فرستنده داره واقعیت رو میگه. پس در گام اول نمیخوام بگم بدبینی، اما درستش اینه، نقاد بودن نسبت به محتوای هر رسانه‌ای که ما داریم استفاده میکنیم، نقاد باشیم، جستجو بکنیم، چون بعضی وقتا آبرومون میره، یه پیامی به ما میرسه احساس میکنیم اینطوریه، به دیگران میفرستیم، مثل این پیامایی که بعضن حتی مژده و هدیه هست که مژده 2 گیگ اینترنت رایگان شما برنده شدید، اگه به 5 نفر هم بفرستید 2 گیگ شما رو 1 گیگ هم به شما اضافه میدیم. خب طرف تا این پیام بهش میرسه احساس میکنه که خب تو این شرایطی که همه دنبال اینن که از آدم چیزی بگیرن، خدا رو شکر یه هدیه ای هم مثلا قراره بگیریم، حتی اسم بالاش مینویسن، مثلا میگن که، یا تماس هایی که میگیرن با خود من، شاید 2-3 بار تماس گرفتن از رادیو جوان، از رادیو تماس میگیریم، شما برنده هدیه ویژه ما شدید که 500 مثلا میلیون ریال هست، حالا شماره کارتتون رو بدید. پس این تو این فضا تماسایی که گرفته میشه، پیام‌های، خیلی وقتا ما قربانی میشیم، خیلی وقتا دیگران رو هم قربانی میکنیم. این پیام‌های دیجیتال خیلی وقتا بد افزار و باج افزار هست، به کسی میفرستید یا گوشیش هک میشه اگر کلیک روی اون لینک بکنه، یا اینکه بعد یه مدتی احساس میکنه که بعضی پیام‌ها شماره حساباش داره سرقت میره. برای همین توجه به جریان شناسی که میگیم خیلی وقتا سیاسی هست، خیلی وقتا هم نگاه میکنیم واقعا اقتصادیه، امنیتیه، امنیت اطلاعات شخصیمون، یعنی چتامون، گالری تصاویرمون. خیلی برنامه‌هایی که روی گوشی تلفن همراهتون نصب میکنید، میدونید بدون اجازه شما لیست مخاطبان شما رو کپی میکنه. امروز سایتایی هستن که این سایت ها عملا شماره تلفن و فامیل میفروشن. از کجا این اطلاعات رو گرفتن؟ از اون نرم افزارهایی که شما نصب کردید رو گوشی تلفن همراهتون و اومده فهرست مخاطبین شما رو کپی کرد. مثلا شما فرض کنید من یه کسب و کاری دارم، میخوام به 10,000 نفر پیامک بزنم، میرم تو این سایت، لیست یه عالم شماره تلفن هست، میخرم ازش که به 10,000 نفر بتونم پیامک بزنم. پس اطلاعات ما داره به فروش میره تو فضای مجازی. توجه ما به جریان شناسی رسانه ها هم از بعد امنیتی، هم سیاسی، هم اقتصادی به نفع ما هست که جان و مال و آبروی ما محفوظ بمونه.
نمایشگر.
ما الان با یه سری افراد مواجه هستیم که هیچ خبری رو دنبال نمی کنن. یعنی من می بینم توی اطرافیان خودم، میگه من اصلا اخبار دنبال نمی کنم در هیچ دسته ایش. چرا؟ چون احساس کردم یه مدتی خیلی درگیرش شدم و به من آسیب زده، به کارم، به روابطم، به ذهنیتم، به عواطفم آسیب رسونده و دیگه گذاشتم کنار برای مدتی. این راهکار خوبیه یا اساساً حداقل این رویکرد درستی هست یا میتونه بهتر باشه، اصلاح بشه، یا اساساً غلطه؟
3 دسته محتوا هست که ما از این محتواها باید استفاده بکنیم، مثل رژیم غذاییه. شما نمیتونید مثلا کربوهیدرات رو از غذای خودتون حذف بکنید، قندها رو نمیتونید، چربیها رو نمیتونید. توی محتوای رسانه ها هم 3 دسته هست. اولیش محتوای سرگرمی. شما نیاز دارید بخندید، شما نیاز دارید بازی بکنید. پس اگر کسی روی گوشی تلفن همراه خودش بازی نصب نداره، ما تشویقش میکنیم بگرد بازی خوب نصب بکن. دسته دوم دسته آموزشه. آدم تا روزی که تو این دنیا هست باید کلام جدید، کار جدید، مهارت جدید، فکر جدید رو آموزش ببینه. خیلی الان سایت های خوبی داریم، نرم افزار های خوبی داریم که اینها آموزش به شما میدن. حالا ممکن آموزش تخصصی باشه، کسی به شعر علاقه داره، 40 سالگی 50 سالگی وارد اصلا دنیای شعر و شاعری با یک نرم افزار بشه. حوزه سوم حوزه خبر هست، اطلاع رسانی و خبر. اصلا مگر میشه شما نسبت به دور و اطراف خودتون بی خبر باشید؟ کسی بگه من دور خبر خط میکشم.